صفحه 156. مثلا وقتی که تنی سالم را در نظر می آوریم، می بینیم که نه به درمان پزشک نیاز دارد و نه به کسی دیگر، زیرا برای خود کافی است. از این رو مردمان تندرست برای تندرستی دوستی پزشک را نمی جویند. گفت درست است. گفتم ولی بیمار به علت بیماری با پزشک دوستی می گزیند. گفت درست است. گفتم بیماری بد است و هنر پزشکی خوب و سودمند. گفت آری. گفتم ولی تن از آن حیث که تن است چیزی است نه خوب و نه بد. گفت آری. گفتم تن به علت بیماری ناچار می شود که به هنر پزشکی دلبستگی پیدا کند و دوست آن شود. گفت چنین می نماید. گفتم پس آنچه نه خوب است و نه بد به علت ابتلا به بدی با چیز خوب دوستی می گزیند. گفت آری. گفتم ولی آنچه نه خوب است و نه بد تا هنگامی به دوستی چیز خوب می گراید که به علت ابتلا به بدی خود نیز بد و تباه نشده باشد. چه اگر خود نیز بد شده باشد نمی تواند به خوب دل ببندد و با او دوستی گزیند. زیرا پیشتر ثابت کرده ایم که بد نمی تواند با خوب دوستی ورزد. گفت آری، این مطلب را ثابت کرده ایم. گفتم اکنون به این نکته گوش فرادار. پاره چیزها وقتی که عارضه‌ای بر آنها رو می آورد خود نیز مانند آن عارضه می گردند، در حالی که برخی دیگر چنین نیستند. مثلا وقتی که چیزی را رنگ می کنیم رنگ عارضه است که بر آن وارد می شود. گفت درست است. گفتم آن چیز از حیث رنگ مانند آن رنگ می شود. گفت سؤال را نفهمیدم. گفتم اگر زلف زرین فام تو را با سفید آب رنگ کنند موهای تو به راستی سفید می گردند یا سفید می نمایند؟ گفت سفید می نمایند. گفتم با اینکه عارضه سفیدی بر آنها روی آورده است؟ گفت آری. گفتم مقصودت این است که سفید نمی گردند، بلکه با وجود عارضه سفیدی نه سفید می شوند و نه سیاه. گفت آری. گفتم ولی وقتی که پیری آنها را سفید کند خود نیز مانند عارضه‌ای می گردند که بر آنها وارد آمده است. به عبارت دیگر در این حال چون سفیدی بر آنها روی می آورد به راستی سفید می گردند. گفت بیشک. گفتم اکنون بگذار سوال پیشین را تکرار کنم. چیزی که عارضه‌ای بر آن روی می آورد همیشه مانند آن عارضه می گردد، یا اگر عارضه به وضعی خاص بر آن وارد شود خود نیز مانند عارضه می گردد و اگر نه مانند عارضه نمی گردد؟ گفت شق دوم درست است. گفتم پس چیزی که نه خوب است و نه بد گاه به علت ابتلا به بدی خود نیز بد می شود و گاه بد نمی شود. گفت چنین است. گفتم اگر با وجود ابتلا به بدی هنوز خود بد نشده باشد همان ابتلا به بدی او را برامی دارد که به سوی خوبی گراید، ولی اگر ابتلا چنان باشد که خود آن چیز هم بد شود دلبستگی او به خوب از میان می رود و چنان می گردد که دیگر نمی تواند با خوب دوستی گزیند. زیرا دیگر نمی توان گفت که نه خوب است و نه بد، بلکه باید گفت بد شده است و چنان که دیدیم بد نمی تواند با خوب دوست باشد. گفت درست است. گفتم پس باید بگوییم نه دانایان راستین، خواه خدا باشند و خواه آدمی دوست دانایی هستند و نه کسانی که به سبب ابتلا به نادانی بد شدند. زیرا هیچ بد و نادانی دوست داره دانش نیست. در این میان فقط کسانی میمانند که به درد نادانی مبتلا هستند، ولی این ابتلا به اندازه نیست که آنان را به کلی نادان و بیخرد ساخته باشد، بلکه هنوز میدانند که نمیدانند. از این رو تنها کسانی به فلسفه عشق میورزند که نه نیکند و نه بد، در حالی که نیکان و بدان از فلسفه گریزانند. زیرا چون آنکه بحث ما پدیدار ساخت، نه دو چیز که همانند یکدیگرند با هم دوستی میگزینند و نه دو چیز مخالف. هنوز این نکته را به یاد دارید؟ گفتند آری به یاد داریم. گفتم لیزیس و منکسدنوس، اکنون یقین دارید که می دانیم چه دوست است و چه دوست نیست. نتیجه‌ای که تا اینجا به دست آوردیم این است که روح و تن و هر چیز دیگر تا هنگامی که نه نیکند و نه بد، به علت ابتلا به بدی با نیک دوستی می گذیرند. من خود نیز مانند صیادی که سرانجام شکار را به چنگ آورده است شادمان بودم، ولی چیزی نگذشت که نمیدانم از کجا تردیدی به من روی آورد. از این رو آزرده خاطر شدم و گفتم لیزیس و منکسنوس، گمان میبرم این گنج را در خواب یافته ایم. منکسنوس پرسید چرا؟ گفتم میترسم در جستجوی دوستی باز به راه خطا رفته باشیم. گفت روشن تر سخن بگو. گفتم بگذار مسئله را از این دیدگاه بنگری. دوست دوست کسی است یا دوست هیچ کس؟ گفت البته دوست کسی است. گفتم دوستی او به علت چیزی و برای خاطر مقصودی نهایی نیست؟ گفت البته به علت چیزی است و برای خاطر چیزی. گفتم کسی که برای خاطر چیزی با کسی دوست است، آیا با خود آن چیز نیز دوست است یا با آن نه دوست است و نه دشمن؟ گفت مقصودت را نفهمیدم. گفتم جای تعجب نیست. اکنون مسئله را با بیانی دیگر طرح می کنم تا هم تو بهتر بفهمی و هم من خود مقصودم را دریابم. بیمار دوست پزشک است؟ گفت آری. گفتم بیمار به علت بیماری و برای تندرستی دوست پزشک است؟ گفت آری. گفتم بیماری بد است؟ گفت آری. گفتم تندرستی نیک است یا بد، یا نه این و نه آن؟ گفت نیک است. گفتم پیشتر گفتیم تن که نه نیک است و نه بد، به علت ابتلا به بیماری یعنی به علت بدی دوست هنر پزشکی می شود. به عبارت دیگر هنر پزشکی که نیک است برای تندرستی دوست داشته می شود. تندرستی نیز خود نیک است. چون این نیست؟ گفت درست است. گفتم پس تن دوست تن درستی است یا دوست آن نیست؟ گفت دوست آن است. گفتم و با بیماری دشمن است؟ گفت آری. گفتم بنابراین آنچه ننیک است و نبد، به علت ابتلا به بدی دوست نیک می شود برای رسیدن به نیک دیگری که دوست اوست. گفت چون این می نماید. گفتم پس وقتی که ما دوست چیزی هستیم، دوستی ما با آن برای خاطر چیزی دیگر است که دوستان هستیم و به علت چیزی که دشمن آنیم. گفت چون این است. گفتم بسیار خوب کودکان عزیز، اکنون باید به هوش باشیم که باز خطا نکنیم. میبینید که دشواری تازه روی نموده و استدلال به اینجا منجر گردیده که دوست 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 شده است. و حالان که ساعتی پیش ثابت کردیم که دو چیز همانند، ممکن نیست دوست یکدیگر شوند. ولی بهتر است این مسئله را کنار بگذاریم و به نکته دیگر بپردازیم تا معلوم شود که اشتباه ما کجاست. اندکی پیشتر گفتیم که ما برای خاطر تندرستی با هنر پزشکی دوستی می‌گزینیم. گفت درست است. گفتم پس ما دوست تندرستی هم هستیم. گفت آری. گفتم بنابراین دوستی ما با چیزی برای چیزی دیگر است. گفت آری. گفتم یعنی برای چیزی دیگر که دوستان هستیم. گفت البته. گفتم دوستی ما با آن چیز دوم نیز برای چیز سومی است که با آن نیز دوستیم. گفت آری. گفتم پس نباید از جستجو ملول گردیم، بلکه باید به همین سان پیش برویم تا سرانجام به چیزی نهایی برسیم که دوستی ما با آن نه برای چیزی دیگر بلکه برای خاطر خود آن باشد. و به عبارت دیگر آن چیز نهایی نخستین دوست ما باشد و دوستی ما با هر چیز دیگر برای دوستی با آن باشد. گفت جز این چاره نیست. گفتم اکنون نیک بیاندیشید و بگویید آیا همه چیزهایی که بانها برای خاطر آن چیز نهایی دوستی می گذینیم اشباهی نیستند که ما را می فریبند؟ و آیا یگان دوست راستین ما آن مقصود نهایی نیست؟ برای اینکه مطلب روشن‌تر شود بگذارید بدین گونه استدلال کنیم. وقتی که کسی چیزی را بسیار دوست دارد، ممکن نیست برای خاطر آن به چیزهای دیگر دلبستگی پیدا کند. مثلا پسری که فرزند خود را بر همه چیز برتری می نهد، اگر بداند که فرزندش زهر خورده است و فقط شراب می تواند او را از مرگ برهاند، به شراب دلبستگی نمی یابد. گفت بدیهی است. گفتم و همچنین به سبویی که شراب در آن است. گفت البته. گفتم آیا می توان گفت که او از آن سه، یعنی سبو و شراب و فرزندش، هیچ یک را بر دیگری برتری نمی نهد؟ یا راست این است که پدر تنها در بند فرزند خیش است و سبو و شراب را برای او می خواهد؟ همچنین این که می گوییم ما به سیم و زر دلبستگی داریم درست نیست، چون محبوب راستین ما آن چیزیست که زر و سیم را برای رسیدن به آن گرد می آوریم. یا شما جز این می اندیشید؟ گفت عقیده ما نیز همین است. گفتم این سخن درباره دوست نیز صادق است. مرادم این است که وقتی که می گوییم دوست چیزی برای چیز دیگر هستیم، واژه دوست را به معنی درست به کار نمی بریم، زیرا ما فقط دوستان چیزی هستیم که دلبستگی ما به هر چیز برای خاطر آن است. گفت راستی همین است. گفتم پس آنچه ما به راستی دوست داریم، دوستی ما با آن برای چیز دیگر نیست. گفت نه. گفتم پس بدین نتیجه رسیدیم که وقتی که دوست چیزی هستیم، دوستی ما با آن برای خاطر چیز دیگر نیست. اکنون پاسخ این سوال را بدهید. نیک را دوست داریم؟ گفت آری. گفتم نیک را به علت ابتلا به بدی دوست داریم. مرادم این است که اگر بدی از میان برود و تنها نیک و آنچه نه نیک است و نه بد باقی بماند، و روح و تن و هر چیز دیگر که نه نیک است و نه بد هرگز مبتلای بدی نگردد، در آن صورت نیک برای ما بیفایده می شود. به عبارت دیگر، اگر چیزی نباشد که به ما زیان برساند، نیازمند رهاننده‌ای نخواهیم بود. و آیا بدین سان آشکار نخواهد شد که دلبستگی ما به نیک به علت بدی بوده است؟ چون بدی زهر است و نیکی تریاق آن، بدین سبب نیکی را خواهانیم. و اگر زهر در میان نباشد، نیازمند تریاق نخواهیم بود. آیا به راستی چنین است که چون ما میان نیکی و بدی قرار داریم، به علت بدی با نیکی دوستی می‌گزینیم؟ در حالی که نیکی به خودی خود منشأ سودی نیست. گفت چنین می‌نماید. گفتم پس آن مقصود غایی که دوستی ما با همه چیز برای آن است، هیچ گونه شباهتی با چیزهایی که برشمردیم ندارد. زیرا ما همه آن چیزها را برای چیزی دیگر دوست داریم. در حالی که دوستی ما با مقصود نهایی به علت چیزی است که دشمن می‌داریم. و اگر این دشمن از میان برخیزد، ما دیگر دوست آن مقصود نهایی نخواهیم بود. گفت نتیجه استدلال ما همین است. گفتم ولی تو را به خدا سوگند می‌دهم، بگو ببینم، اگر بدی از میان برود، مردمان گرسنه و تشنه نخواهند شد؟ یا معتقدید مادام که آدمیان و جانوران هستند، گرسنگی باقی خواهد ماند ولی مایه شر نخواهد بود؟ و همچنین تشنگی و دیگر نیازهای تن وجود خواهند داشت ولی بد نخواهند بود، چون بدی از میان رفته است. یا اصلا خنده دار است که بپرسیم آنگاه چه خواهد شد و چه نخواهد شد، زیرا کسی نمی‌داند چه خواهد شد. با این همه یک نکته را می‌دانیم و آن این است که اکنون نیز گرسنگی هم منشأ سود تواند بود و هم مایه زیان. چون این نیست؟ گفت چون این است. گفتم همچنین تشنگی و دیگر نیازهای ما گاه سودمندند و گاه زیان‌آور و گاه هیچ کدام از آن دو. گفت درست است. گفتم پس نابود شدن بدی سبب نمی شود که آنچه نه خوب است و نه بد نابود گردد. گفت نه. گفتم بنابراین اگر هم بدی از میان برود، میل‌هایی که نه خوبند و نه بد خواهند ماند. گفت بدیهی است. گفتم ممکن است ما به چیزی میل کنیم و دل ببندیم بیان که دوستان باشیم. گفت گمان نمی کنم. گفتم پس هنگامی هم که بدی از میان رفته باشد، ما دوست برخی چیزها خواهیم بود. گفت آری. گفتم ولی اگر بدی علت دوستی است، چگونه ممکن است که پس از نابودی بدی باز چیزی دوست چیزی شود؟ مگر وقتی که علت نابود شد معلول از میان نمی رود؟ گفت حق با توست. گفتم پیشتر برام بودیم که کسی که دوست دیگری است به علتی با او دوست است و گمان می کردیم که آنچه نه نیک است و نه بد به علت ابتلا به بدی با نیک دوستی می گزیند. گفت درست است. گفتم ولی اکنون برای دوستی علتی دیگر نمایان گردیده است. گفت راست میگویی. گفتم آیا به راستی میل کردن و خواستن علت دوستی است و کسی که خواهان چیزی است مادام که خواستن در او هست دوستان چیز است؟ و هرچه تا کنون درباره دوستی گفته این بی‌معنی بود. گفت چون این می نماید. گفتم خواهنده همواره خواهان چیزیست که نیازمند آن است. گفت آری. گفتم و نیازمند دوست چیزیست که به آن نیاز دارد. گفت چون این می نماید. گفتم و هر کس نیازمند چیزی است که از دست داده است؟ گفت آری. گفتم مکسینوس و لیزیس، معلوم می شود موضوع میل و عشق و دوستی همواره چیزی است که طبیعتاً متعلق به ماست. هر دو تصدیق کردند. گفتم پس شما دو تن که دوست یکدیگرید باید طبیعتاً متعلق به یکدیگر باشید. گفتند البته. گفتم بنابراین کودکان عزیز، هر کس که دیگری را دوست دارد بیگمان میان او و معشوق تعلق و پیوندی روحی یا اخلاقی هست. چه اگر چون این پیوندی در میان نباشد، هیچ کس به دیگری دل نمی بندد. مکسینوس سخن مرا تصدیق کرد، ولی لیزیس خاموش ماند. گفتم پس دو کس که طبیعتاً متعلق یکدیگرند باید دوست یکدیگر باشند. گفت نتیجه همین است. گفتم پس معشوق باید با عاشق صادق، نه با مدعی عشق، دوستی بگزیند. لیزیس و مکسینوس تأمل کردند، چنان که گویی آماده نبودند این سخن را تصدیق کنند. ولی هیپوتالس از شادی رنگ روی خود را باخت. برای اینکه در این سخن دقتی بیشتر کنم گفتم لیزیس و مکسینوس، اگر معلوم شود که متعلق یکدیگر بودن با مانند یکدیگر بودن فرق دارد، حق داریم گمان ببریم که راه حلی تازه یافته ایم. ولی اگر میان آنها فرق نباشد و هر دو یک چیز باشند، باز آن سخن پیشین مصداق پیدا خواهد کرد که گفتیم دو چیز همانند از آن حس که همانند یکدیگرند، سودی برای یکدیگر ندارند و چنان دو چیز را نمیتوان دوست یکدیگر دانست. پس اکنون که از گفتگو مست شده ایم، آماده اید ادعا کنیم که متعلق یکدیگر بودن غیر از مانند یکدیگر بودن است؟ گفتند آری. گفتم و اضافه کنیم که خوب با همه کس تعلق دارد و بد با همه کس بیگانه است، یا بگوییم خوب با خوب تعلق دارد، بد با بد، و آنچه نه خوب است و نه بد با آنچه نه خوب است و نه بد. گفتند شق آخر را میپذیریم. گفتم بدین سان به همان نتیجه خواهیم رسید که ساعتی پیشتر رد کردیم، چه در آن صورت نه تنها خوب با خوب دوستی خواهد گزید، بلکه ظالم دوست ظالم خواهد بود و بد دوست بد. گفتند حق با توست. گفتم ولی اگر خوب را با آنچه متعلق به ماست یکی بدانیم، نتیجه چنین می شود که فقط خوب با خوب می تواند دوستی بگزیند. گفتند درست است. گفتم مگر به یاد ندارید که این نتیجه را هم رد کرده ایم؟ گفتند البته به یاد داریم. گفتم پس از گفتگو چه نتیجه‌ای به دست آمد؟ ظاهراً هیچ. بگذارید مانند وکلای دعاوی همه سخنهای خود را بار دیگر به یاد بیاوریم و خلاصه کنیم. اگر نه عاشق دوست است و نه معشوق و نه کسانی که همانند یا مخالف یکدیگرند و نه نیکان و نه کسانی که با یکدیگر پیوند روحی و اخلاقی دارند و نه هیچ کدام از انواع دیگر که برشمردیم، دیگر نمیدانم در این باره چه بگویم. پس از این سخن میخواستم کودکان را به حال خود بگذارم و یکی از جوانان را به میدان بحث بخوانم، ولی ناگهان لله های لیزیس و مکسینوس مانند فرشتگان عذاب رسیدند و در حالی که برادران ایشان را همراه داشتند، ایشان را به نام خواندند و گفتند دیر وقت است و باید به خانه برگردند. نخست بران شدیم که لله ها را بازگردانیم و گفتگو را دنبال کنیم، ولی آنان به سخن ما گوش ندادند و با لهجه گوشخراش فریاد و هیاهو کردند، و چون شراب هم خورده بودند دانستیم که اصرار سودی ندارد و مجلس را به هم زدیم. و چون لیزیس و مکسینوس خواستند بروند، روی به آنان کردم و گفتم امروز هم من پیرمرد سزاوار ریشخند شدم و هم شما نوجوانان، زیرا همه کسانی که در اینجا جمعند پیش خود خواهند گفت شما دوتن و من گمان می کردیم دوست یک دیگریم، ولی پس از آن همه کوشش معلوم شد هنوز نمی دانیم دوست یعنی چه. لخص صفحه 167. در تدوین این فصل از صفحات 178 تا 201 مجموعه استفانوس استفاده گردیده است. لیزیماخوس نیکیاس و لاخس، آن مرد را که هنر به کار بردن جنگ افزارهای گوناگون را به معرض نمایش گذاشته بود دیدید؟ توضیح حاشیه: نیکیاس و لاخس سرداران آتنی معاصر سقراطند. ادامه متن: هنوز نگفتیم که چرا از شما خواستیم با ما به تماشای او بیایید. اکنون گوش فراداری تا منظور خود را بیان کنیم. یقین داریم که راز دل خود را می توانیم با شما بی پرده در میان نهیم، در حالی که بیشتر مردمان به این گونه هنر نمایی ها می خندند. و اگر کسی نظرشان را در این باره جویا شود، به جای آنکه عقیده خود را فاش کنند، میکوشند به اندیشه سوال کننده پی ببرند و مطابق میل او سخن بگویند. ولی شما نه تنها در مسئله‌ای که میخواهیم شور کنیم صاحب نظرید، بلکه میدانیم که آنچه به راستی میاندیشید به ما خواهید گفت. از این رو شما را برای مشورت برگزیده ایم. مطلبی که می‌خواهیم با شما در میان نهیم این است که این دو نوجوان فرزندان ما هستند. آن یک پسر ملزیاس است که نام نیای خود را دارد و توکیدیدس خوانده می‌شود. این یک آریستئید پسر من است و نام او نیز از پدر من به او رسیده. ما آرزومندیم این جوانان را از تربیتی هرچه نیکوتر بهره‌مند سازیم و برخلاف بیشتر مردمان که فرزندان را به حال خود می‌گذارند تا هرچه می‌خواهند بکنند و به هر جا می‌خواهند بروند، ما بر آن شده‌ایم که به تربیت اینان همت گماریم و در این راه از کوشش دریغ نورزیم. چون شما نیز فرزندانی دارید، گمان می‌کنیم بهتر از همه کس می‌دانید که در تربیت نوجوانان چه راه باید در پیش گرفت. اگر هم تا کنون در این مسئله نیندیشیده اید، اینک به شما گوشزد می‌کنیم که در این کار نباید کوتاهی روا دارید و از شما می‌خواهیم که در تربیت فرزندان خود با ما همگام شوید. گرچه سخن دراز می‌شود، لازم است بگویم که چرا چون این تصمیم گرفته ایم. من و ملزیاس و فرزندان ما در یک خانه به سر میبریم و بر یک سفره غذا میخوریم و هر یک از ما درباره کارهای بزرگی که پدرانمان چه در هنگام جنگ و چه در زمان صلح از پیش برده اند سخنهای فراوان به یاد داریم و به این جوانان میگوییم، ولی خود ما کاری نکرده ایم که به گفتنش بیارزد. از این رو از پسران خود شرمساریم و از پدران خود گله‌مندیم که در جوانی ما را به حال خود رها کردند و به جای آن که به تربیت ما همت گمارند، به سامان دادن امور دیگران روزگار گذراندند. این نکته را همواره به فرزندان خود گوشزد می کنیم و به ایشان می گوییم که اگر از حال خود غافل بمانند به جایی نخواهند رسید، ولی اگر پند ما را بشنوند و در بهتر ساختن خود بکوشند، شاید روزی بتوانند شایسته نامی شوند که به ایشان داده ایم.
Audiobook for press.com